بریم. اتفاقا یه میلیون تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونت رو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
و حالا دعوت میکنم از رادیو فرهنگ بشنوید بنیان فردا.
بنیان فردا.
نام زیبای خدا آغازگر این برنامه است. سلام مخاطبان شایسته احترام شبکه فرهنگ، روزگاران خوش. بنیان فردا برنامه است با موضوع آینده ی جمعیتی کشور. کارشناسان معتقدند این آخرین فرصت ها برای افزایش جمعیت ایران است و با بسته شدن پنجره جمعیتی ما به زودی با بحران پیری جمعیت و عوارض و پیامدهای آن مواجه خواهیم بود. به یاد داشته باشید که بنیان فردا امروز در دستان ماست. در برنامه‌های گوناگون از موضوعات مرتبط با فرزند آوری و جوانی جمعیت گفتیم. در برنامه امروز نقش وزارت علوم را در جوانی جمعیت ایران بررسی می‌کنیم. در این برنامه با آقای دکتر مسعود عالمی نیسی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور و دبیر ستاد جمعیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همراه هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و متشکرم از بابت دعوت جناب عالی و همکارانتون.
سپاسگزاریم از شما و اگر موافق باشید با وظایف ها و حیطه فعالیت های مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور آغاز کنیم، برای اینکه مخاطبان ما بدونن اصلا در این مجموعه چه رخ میده و چه اتفاقی میافته.
مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور سال 1377، البته اون زمان با عنوان مؤسسه پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه تأسیس میشه.
بله.
و از جمله مؤسسه پژوهشی ذیل وزارت علوم هست که مأموریت اصلیش در واقع تحلیل وضعیت جمعیتی و ارائه راهکارهای سیاستی برای حوزه جمعیت است.
تحلیل وضعیت جمعیتی کشور، آیا نهادهای سیاستگزار با شما در ارتباط هستند و این تحلیل‌ها به نهادهای تأثیرگزار ارائه میشه؟
ببینید، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور تنها مؤسسه ملی در حوزه جمعیت هست و به صورت طبیعی و ارگانیک ما با نهادهای سیاستگزار از جمله ستاد ملی جمعیت، حالا خود وزارتخونه که به صورت زیر مجموعه وزارتخونه هستیم، و سایر وزارتخونه، وزارت کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جاهایی که مؤثر هستن تو حوزه جمعیت، شورای عالی انقلاب فرهنگی مرتبط هستیم.
بله.
به طور خاص مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور الان در واقع مسئولیت کارگروه جمعیت مجمع تشخیص رو هم به عهده داره، در کنار دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت وزارت علوم. از این جهت کاملا این ارتباط وجود داره منتها خب از اون طرف هم باید توجه کنیم که این مسئله در واقع در کشور به نوعی به تازگی مطرح شده. منظورم قانون جوانی جمعیت هست.
یکی دو سال فکر میکنم گذشته.
بله 1400 در واقع آبان 1400 تصویب شد و رسما تو دستور کار دستگاه ها قرار گرفت، ولو اینکه سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری سال 1393 ابلاغ شد. منتها یک فاصله ای افتاد بین ابلاغ سیاست ها و تصویب قانون.
بسیار خوب، متشکرم. شما شنونده بنیان فردا هستید روی موج اف ام ردیف 106. ما امروز به فردای ایران و ایرانیان میاندیشیم و با حضور کارشناسان مختلف شرایط جمعیتی کشور رو بررسی میکنیم. آقای دکتر عالمی، از آخرین نتایج پژوهش‌های جمعیتی کشور برای ما بفرمایید که در چه شرایطی قرار داریم. خبری می‌خوندم چندی پیش که با وجود همه سیاست‌های تشویقی که این اواخر شاید در یکی دو سال اخیر به کار گرفته شده، اندکی هم کاهش جمعیتی ما داشتیم. لطفاً شما دقیق‌ترش رو برامون بگید.
بله. ببینید، این که ما حالا در یک مقطع یکی دو ساله کاهش زاد و ولد داشته باشیم، این رو نمیشه به در واقع سیاست‌های مربوط به قانون جوانی جمعیت نسبت داد یا حتی نمیشه گفت نسبت نداد.
در این بازه کوتاه البته
بله،
میتونیم
بله.
بگیم ماحصل سیاست‌های پیشین بوده همچنان.
بله، ببینید ما در واقع باید یک حدود حداقل 4-5 سال این قانون اجرا بشه که بتونیم واقعا بگیم اثر این قانون
بله.
بوده. هرچند که ممکنه نقدهایی به قانون وجود داشته باشه یا خودمون هم نقد داشته باشیم، اما هر قانونی یعنی شما بخواید اجرا بکنید باید اون روند ما قبل و ما بعدش رو بتونید با هم مقایسه کنید
بله.
و این احتیاج به یه زمان حداقل 4-5 ساله داره. بنابراین ما نمیتونیم این رو به قانون نسبت بدیم، اما در واقع اون چه که پیش رو هست اگر بخوایم با همین روند بریم جلو، ببینید الان ما نرخ باروریمون که نرخ باروری به اصطلاح متوسط فرزندان به دنیا آمده در یک سال به ازای هر زن یا دختر هست. این هم یک نکته من توی پرانتز بگم جهت آشنایی شنوندگان، معمولا نرخ باروری اینجوری تفسیر میشه که در واقع در خانواده ها تفسیر میشه. یعنی مثلا وقتی میگیم الان 1.7 فرزند هستیم، یعنی هر خانواده به طور متوسط 1.7 فرزند داره، در حالی که اینطوری نیست. ما یه نرخ باروری داریم، یه نرخ باروری نکاحی داریم. اون چه که نرخ باروری هست به ازای هر زن یا دختره، یعنی حتی دختر ازدواج نکرده است، متوسط کل جمعیت گرفته میشه. الان نرخ باروری نکاحی ما که به ازای هر زن متأهله 2.3 هست، 1.7 نیست. بنابراین خانواده های ما به طور متوسط بیش از اون در واقع مقداری که الان تو رسانه ها گفته میشه به تحت عنوان نرخ باروریست صاحب فرزند هستن، 2.3 هست. بنابراین این موضوع خیلی موضوع مهمی است که ما بدانیم وقتی صحبت از نرخ باروری میکنیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم.
بله.
اما با این حال ببینید، اگر ما با همین روند بخوایم بریم جلو، در سال 1430 نسبت در واقع سالمندانمون به 30% میرسه، الان 10% حدودا. و خب این در واقع وارد فاز سالمندی میشیم، وارد فاز پیری میشیم که پیامدهای خودش رو داره، رشد اقتصادی رو کاهش میده، اعظم به حضورتون که هزینه های درمانی و غیره و غیره، خیلی پیامدها که حالا توی صدا و سیما راجبش زیاد صحبت میشه. اما من میخوام این طرف قضیه رو صحبت بکنم. ببینید، یک اصطلاحی که حالا خود در واقع سرکاهالی هم به کار گرفتید و بسیار به کار گرفته میشه، من هم اینجا اجازه میخوام که این رو به عنوان مؤسسه پژوهش‌های جمعیتی روش یه دقت نظری داشته باشه.
بله.
و اون مفهوم پنجره جمعیتیه. پنجره جمعیتی اساساً اصطلاح جمعیتی نیست، اصطلاح اقتصادیه و تنها نشون دهنده نسبت نیروی کار فعاله. نشان دهنده ظرفیت کشور برای جبران جمعیت و جوانی جمعیت نیست اساسا، و این یک مغالطه است که در فضای علمی و بعد در فضای رسانه‌ای پیش آمد. حتی ما برنامه‌ای داریم با این عنوان که من این نقد رو هم به اونها مطرح کردم.
عبارتی است که از خیلی از پژوهشگران جمعیت.
بله بله بله. حالا اگر مجال باشه من سیرش رو توضیح میدم. بله. که چه مغالطه ای اتفاق افتاد. ببینید، در واقع پنجره جمعیتی نشون دهنده این هستش که کشور چقدر نیروی کار فعال، نسبت نیروی کار فعالش چقدره، و ما باید از این استفاده بکنیم. شکی تو این نیست که از نیروی کار فعالمون برای اقتصاد باید استفاده بکنیم. اما اینکه 6 7 سال دیگه بسته میشه و اینکه دیگه بعد از اون وارد چاله جمعیتی میشیم و غیره و غیره، اینا بحثای غیر علمیه.
خب دقیقشو بهمون میگه.
ببینید، ما در واقع اون شاخصی که نشان دهنده ظرفیت کشور برای جبران جوانی جمعیت هست، نسبت زنان در سن باروریه. یعنی یک کشور چه نسبتی از زنانش در سن باروری هستن، این نشون میده که اون کشور چقدر میتواند بالقوه بحث جمعیتش رو جبران بکنه. اینکه حالا اینو ما بالفعل بکنیم یا نه، یه بحث جدا.
همینطوره، اینم مهمه.
یه بحث جداست. اما دقت بفرمایید، ما اینکه اونجا عرض کردم 6 7 سال، ما طبق مطالعه‌ای که اخیراً انجام دادیم یه روند پژوهی کردیم. اگر ما سالانه نرخ باروریمون رو به اندازه 1/10 افزایش بدیم به صورت متوسط، مثلا الان 1.7، سال بعد بشه 1.8،
بله،
بعد 1.9 الی آخر، تا سال 1420 همین روند رو ادامه بدیم، یعنی 18 سال و بعد از اونم ثابت بماند، ما در سال 1430 با معضل پیری مواجه
نخواهیم
شد. خب اهمیتش به چیه این تصویر؟ اهمیتش به اینه که به ما یک فضای برنامه‌ای عقلانی میده. ما چه کار کنیم که این معضل رو حل کنیم؟ الان یه مقداری این افق ترسیم نمیشه، صرفاً این که خب ما فرزند اضافه کنیم، اما چقدر؟ با چه برنامه‌ای؟ سالانه چقدر باید دستگاه ها چه کارهایی رو انجام بدن؟ ببینید، 1/10 یعنی الان حدوداً 100,000 تولد بیشتر. 100,000 تولد بیشتر از جهت امکان پذیری من عرض بکنم، چون ممکنه که بگه خب این که الان مثلا ممکنه امکان پذیر نباشه یا مردم تمایل نداشته باشن و الاخر. اولا اینو بگم که در برنامه 7 توسعه همین الان عدد پیش بینی شده بیش از اینه، یعنی ما برای انتهای برنامه 7 2.5 در نظر گرفتیم که بله. سالی بیشتر از 1/10.
بله.
نکته بعدی اینه که خب ما چند تا در واقع راه حل داریم. یکیش تو حوزه سقط جنینه. شما الان سقط جنین طبق تخمین وزارت بهداشت بین 300,000 تا 1,100,000 سقط جنین در سال دارید. کل موالید ما در سال حدود 1,000,000. مقایسه رو ببینید.
بله.
300,000 تا، شما اگر که فرض کنید ما 5,500 تا متخصص زن و زایمان داریم، در ماه هر متخصص زن و زایمان جلوی یه دونه سقط جنین رو بگیره، در سال میشه 12 تا، در کل میشه 66,000 تا سقط جنین. ببینید، از عدد 100,000 تا 66,000 تاش فقط به همین روش امکان پذیره که جلوش گرفته بشه.
البته که قبول دارین درباره مقوله‌ای داریم صحبت میکنیم که واقعا با عدد و رقم خیلی نمیشه بهش پرداخت. اینکه سقط جنین در چه شرایطی داره اتفاق میفته، دلیلش اصلا چی هست، این خودش یه بحث خیلی مفصلیه دیگه.
بله درسته.
شرایط پزشکیش چیه، شرایط خانوادگی فرهنگی چیه که این اتفاق میخواد بیفته،
همه اینها.
یعنی نیست که فقط شما یه پزشک زنان خب از یه دونه جلوگیری کن انقدر ما آمارمون جلو میفته، واقعا جای بررسی داره.
فرمایشتون درسته، منم عزم این نیستش که این کار ساده است، منتها از اون طرف میخوام از ظرفیت بالقوه متخصصان زنان زایمان صحبت بکنم. یعنی اگر اراده بکنند و اگر بخواهند، ما از اون طرف مثلا حدود بالای 90,000 ماما داریم که خود این ماماها یه بخشیشون هم فعال بشن. ما فقط داریم راجع به ظرفیت سخت جنین صحبت میکنیم، ظرفیت ازدواجمون هم زیاده. ما الان 11.6 میلیون مجرد در سن ازدواج داریم که اینها نصفشون ازدواج بکنن، نصف اونایی که ازدواج بکنن یه دونه بچه هم بیارن،
این 100,000 تا در سال
بسیار، یعنی میخوام بگم که عدد تخیلی نیست، اینو میخوام عرض بکنم، یعنی یک عدد معقول قابل حصوله، حالا به شیوه های مختلف. بنابراین عرضم این نیست که چون برخی از دوستانی که اینا مطرح میکنیم بحثشون اینه که خب حالا پس ما نباید هشدار بدیم. چرا باید هشدار بدیم؟ ولی یک مسیر عقلانی امیدوارانه رو هم باید ترسیم بکنیم.
بسیار خوب، اگه موافق باشین در ادامه برنامه بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم و درباره راهکارها به ویژه از شما بشنویم. سامانه تلفنی 162 همینطور سرشماره 3558 برای اظهار نظر درباره بنیان فردا در اختیار شماست. این برنامه را از شبکه فرهنگ میشنوید. روی موج FM ردیف 106. فرزند و فرزند پروری آثار سودمند بسیاری در رشد معنوی، بروز استعدادهای والدین، رشد مادی، توسعه روابط اجتماعی، آرامش بخشی، احساس ارزشمند بودن و دیگر جنبه‌های مهم در زندگی فردی و اجتماعی دارد. اما به دلیل دیگرگونی‌های ویژه در سبک زندگی، یکی از مشکلات اساسی در عصر حاضر بی‌رغبتی به فرزند آوری و فرزند پروری است. در این برنامه بنیان فردا درباره این بی‌رغبتی هم برای شما خواهیم گفت. آقای دکتر عالمی، در بخش پیشین فرمایشتون اشاره کردید به این که با 100,000 تولد بیشتر در یک سال ما شرایط خوبی خواهیم داشت به لحاظ جمعیتی، اون چاله جمعیتی که هممون نگرانش هستیم، همه کسانی که برای فردای ایران و ایرانیان دغدغه دارند در واقع دلنگرانش هستند، اتفاق نخواهد افتاد. حالا بیایم تو بخش راهکارهای تحققش، همین 100,000 تولد بیشتر در یک سال. خودتون اشاره فرمودین یکی ماجرای ازدواج‌های دیرهنگام هست، بی‌رغبتی به ازدواج اساساً هست و بعد به دلایل مختلف افرادی هم که ازدواج می‌کنن گاهی علی‌رغم اشتیاقی که به فرزند آوری دارن در واقع اجتناب می‌کنن از این که بخوان فرزندی داشته باشن. با توجه به اینکه شما حالا در یک مؤسسه‌ای هستید که در همین حوزه به طور تخصصی پژوهش می‌کنید، بفرمایید که فکر می‌کنید چه راهکارهایی پیش روست برای اینکه همین عددی که می‌فرمایید دست یافتنی هست محقق بشه.
ببینید، من یه جمله‌ای رو، حالا البته فرمودید بی‌رغبتی به ازدواج، ما 88% جوانان مجرد در سن ازدواج طبق آخرین پیمایشی که انجام شده تمایل به ازدواج دارند. این فضای رسانه‌ای که حالا ممکنه جوانان نخواهند ازدواج بکنن یا بچه نخواهند، حتی به لحاظ فرزند هم ما باز آخرین مطالعاتی که انجام شده تا 3 فرزند رو هم نشون داده
که دوست دارن یا اتفاق میفته.
نه دوست دارن،
تمایل دارن،
مطلوب مثلا 3 فرزند هست. منطقه ما بحثمون اینه که در واقع جامعه علی‌رغم این که دلش میخواد که ازدواج کنه، دلش میخواد که بچه دار بشه، یه سری موانع پیش پاش هست. این نگاه نگاه مهمیه. ما این موقع هست میگیم که جامعه ایرانی دیگه فرزند خواه نیست، خانواده خواه نیست.
بله.
پس من دولت باید بیام و او رو تشویق بکنم که تغییر نگاه بدهد، فرهنگ سازی کنم که روشش تغییر بکنه. اتفاقا ما میگیم نه، ما برعکسش رو میگیم، میگیم جامعه دنبال ازدواج هست، دنبال فرزندآوری هست، اما از قضا برخی قوانین و مقررات هست که جلوی جامعه رو گرفته و مانع ایجاد کرده. ما با برداشتن اون موانع کاری میکنیم که جامعه مسیر صحیح خودش رو پیدا بکنه.
همینطوره، من موافقم
با شما. و این نکته بسیار مهمی است. یعنی ببینید، به جای اینکه ما فلش مسئله رو به سمت جامعه بگیریم، فلش مسئله رو به سمت دولت بگیریم. این خیلی مهمه. نگاه کنید، من یه نمونه مثال بزنم تو خود وزارت علوم. بله. که ما در واقع اونجا دبیری ستادش رو عهده داریم، ما جزء قوانین و جزء مقررات آموزشی داریم که دانشجو هنگام تحصیل نمیتواند کار کند. خب چرا؟ واقعا دلیلی وجود داره برای این موضوع؟ ببینید، این ما ازدواج رو به تأخیر میندازه. شما اگه شغل نداشته باشید چند سال عقب میندازید. چه اشکالی داره دانشجو در هنگام تحصیل شاغل هم باشه؟
این واقعا جزء قوانین هست. بله بله. چون ما خیلی دانشجوهای شاغل هم داریم.
بله، ولی خب عملا
مکتوبه، اما خیلی عملی
بله،
نمیشه.
عملیاتی نمیشه. شما اگر جزء تعهداتتون نگاه کنید که دانشجو باید به صورت کامل حضور داشته باشه. بله. در دانشگاه. خب وقتی حضور کامل داشته باشه، امکان اشتغال هم نداره. حالا بماند از اینکه در مصاحبه های دکتری و غیر ذلک گاهن به صراحت خواسته میشه از دانشجو. ببینید، یا فرض بفرمایید ما در حالا فقط در بعد اشتغال میخوام عرض بکنم، مثلا ما در بحث خب یکی از زمین های اشتغال حوزه تجارت، حوزه بله. بازرگانیه. ما قانونی داریم، اولا صادرات غیر نفتی ایران در بالاترین حد خودش 90 میلیارد دلار بوده توی سالهای گذشته. امارات متحده در واقع 200 و بالای 260 میلیارد صادرات غیر نفتیشه. خب این تفاوت ناشی از چیه؟ کشوری با این عظمت، با این منابع، با این بله. تولید. ببینید، ما یه قانونی داریم به نام قانون مقررات صادرات و واردات. این قانون به دولت اجازه میده که هر زمانی که بخواهد و تشخیص بدهد صادرات یک محصول رو ممنوع بکنه یا آزاد بکنه. مهمترین چیز در صادرات یک کالا پیشبینی پذیری کشور مبدأ. یعنی من مثلا گوجه صادر میکنم، معلوم باشه در فلان زمان این کالا رو با این بله. کیفیت صادر میکنم. این پیشبینی پذیری کشور ما وقتی کاهش پیدا میکنه، کشورهای دیگه از ما کالای کمتری میخرن. همین یه دونه مقررات اگر اصلاح بشه و یک ثباتی، ما تو کشورهای دیگه اینو کمتر میبینیم. شما میبینید در سایر کشورها کالاهایی که صادر ممنوعیت صادرات دارن معلومه، و اگر قرار باشه تغییر بکنه تا سطح رئیس جمهور باید بره به تغییر کنه. این یک نمونه است از حوزه اشتغال که تأثیر بسیار زیادی تو حوزه ازدواج و فرزندآوری داره. یعنی ما اگر، و اینم به شما بگم، جامعه ما 80% مشاغل کشور ما غیر دولتی هستن. یعنی جامعه است که داره شغل تولید میکنه و این موانع هستن که اجازه نمیده هی در واقع بتونه شغل فراهم بکنه. از این دست نمونه های مختلفی وجود داره. من یه نمونه دیگه عرض بکنم. بله. مثلا فرض کنید ما در وزارت علوم، خب همین اخیراً یک تفاهم نامه بین وزارت علوم و وزارت راه بسته شده که تا 4 سال دیگه 200,000 واحد خوابگاه متأهلی در واقع ساخته بشه. واقعیت امر وقتی وارد میشید، میبینید که خب دانشگاه ها بعد از حدود 1 سال هنوز خیلی موفق نشدن که این رو محقق کنن. آیا نمیخواهند؟ چرا؟ میخواهند. یکی از مزیت های دانشگاه اینه که زمین زیاد دارن و این زمین ها رو میتونن تبدیل کنن به خوابگاه. خب یکی از ما قوانینی داریم در تأمین مالی، در بحث بودجه. مثلا فرض کنید وقتی که خیلی ساده و روشن موردی عرض بکنم که شفاف باشه، وقتی شما میخواهید که در واقع قانون گفته 10% درآمدهای اختصاصی قانون جوانی جمعیت برای خوابگاه ها استفاده بشه، خب و میتونن از تسهیلات استفاده بکنن. تسهیلاتی که بانک ها میدن دانشگاه باید با درآمد اختصاصیش اون وام ها رو پس بده.
بله.
از اون طرف میبینید که درآمد اختصاصی دانشگاه ها پایینه، کفاف چنین کاری رو نمیده و دست دانشگاه رو برای چنین کاری میبنده. البته ما راهکارهای دیگری داریم، مثل بحثای مثل وقف، بحثای مثل استفاده از مسئولیت اجتماعی کارخانه ها و شرکت ها، اینها رو هم داریم. منتها عرض من اینه که ما یه جاهایی میتونیم بدون اینکه هزینه بکنیم اگر قوانین رو تغییر بدیم موانع از پیش پای مردم و دانشگاه ها برداشته میشه.
بسیار خوب، متشکرم. در ادامه بنیان فردا ادامه این بحث رو از زبان آقای دکتر عالمی خواهیم شنید. موج اف ام ردیف 106، این برنامه از شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه. آقای دکتر عالمی، در بخش پیشین فرمایشتون اشاره کردید به این نکته که نکته بسیار مهمی هم هست، که لازمه ما آگاه باشیم که فلش سیاستگذاری هامون رو به کجا دقیقا و به چه نقطه هدفی باید برسه. خیلی موافقم، خیلی درسته که بدونیم جامعه هدف ما برای هر سیاست تشویقی، برای هر برنامه ریزی دراز مدت چه کسی، چه روحیات و چه مختصات و مشخصاتی داره و طبق اون برنامه ریزی کنیم. اما آنچه که برداشت من از فرمایش شما بود بیشتر در حوزه اقتصاد بود، یعنی به اشتغال اشاره فرمودین که میتونه به رونق اقتصادی کمک کنه و خب این میتونه یک مشوق باشه برای تشکیل خانواده و فرزند آوری و فرزند آوری بیشتر. عرض من وقتی درباره بی‌رغبتی جوانان درباره ازدواج و فرزند آوری بود، اشاره به این نکته هم داشت، قطعا که شرایط اقتصادی، اشتغال، مسکن و چیزهای از این دست تاثیرگذار هست. اما با همکاران شما که صحبت میکردیم در برنامه‌های مختلف، همکارانتون به لحاظ پژوهش در حوزه جمعیت عرض میکنم، بسیاری معتقد بودن که یک اتفاق فرهنگی رخ داده در میان جوانان ما و خانواده های ما که فارغ از این که حالا میزان درآمد من چقدر هست، شغل من چی هست، در چه رده اجتماعی دارم زندگی میکنم و اصلا چقدر مشکل اقتصادی دارم یا ندارم، اون تمایله و رغبت برای فرزند آوری نسبت به نسل گذشته ما، نسبت به سالهای پیشین در جامعه ما کاهش پیدا کرده و این رو یک مانع فرهنگی بیشتر یاد میکردن ازش تا اینکه موضوعی که صرفا به اقتصاد مربوط باشه.
من اجازه بدید با یک مثال پاسخ حالا به نوعی همکارانمون رو بدم. شما اگر در یک شهری باشید و اون شهر تحت بمباران باشه، مثل وضعیتی که مثلا الان سوریه داره یا برخی از کشورها، و بعد بیایید از مردم اونجا همون لحظه مصاحبه بگیرید که شما چقدر الان نیاز به مسکن دارید، فکر میکنید پاسخ چیه؟ قطعا پاسخ منفیه. طرف میگه من الان باید جونم رو نجات بدم. اصلا این چه سوالی الان شما دارید میپرسید؟ ببینید، وقتی ما با جامعه‌ای روبرو هستیم، با جوانی روبرو هستیم که میگه آقا من شغلم الان معلوم نیست، بحث مسکنم که اصلا فعلا ولش کن، و توی این فضا ما داریم ازش پرسیم خب شما الان چند تا بچه میاری؟ ببینید، ذهن به صورت ناخودآگاه حد مطلوبش رو هم میاره پایین. ما توی تئوری‌های جمعیتی داریم که افق اقتصادی حتی از وضعیت اقتصادی هم مهمتره. یعنی شما اگر امیدت به آینده مثبت باشه، روی فرزندآوریت اثر مثبت داره.
بله.
این که این ادعا که فرهنگ تغییر کرده یک ادعای اولا باید بررسی بشه، اما شواهدی که وجود داره خلاف اینه.
پس شما میفرمایید که سطح فرهنگ، در واقع فضای فرهنگی جامعه ما همچنان به این سو هست که فرزند بیشتری داشته باشیم؟
بله. ببینید، ممکنه کاهش پیدا کرده باشه. من اون عدد فرزند مطلوب 3 و 88% تمایل به ازدواجش خدمتون عرض کردم. یک شاهد دیگر رو هم اضافه میکنم. ببینید، کشورهای اروپایی و آمریکایی نرخ باروریشون طی تقریبا 2 قرن، یعنی از مثلا 1800 شروع شد تا اینکه رسید به 2، یعنی از عدد 7 رسیده به 2 یا کمتر از 2.
بله.
یعنی 200 سال طول کشیده. شما به این میتونید بگید تغییر فرهنگی؟ اما در کشور ایران سال 1365 ما نرخ باروریمون 6.7 بود.
بله.
سال 1381 رفت زیر نرخ جانشینی. چند ساله؟